بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با عرض قبولی طاعات برای شما دانشجویان محترم، جلسه نهم و دهم درس مالی عمومی رو میخوایم شروع کنیم. در این جلسه میخوایم کالا بحثمون در مورد اینه که کالاها رو میتونیم با توجه به دو خاصیت رقابت پذیری و قابلیت تخصیص منافع به 4 دسته تقسیم کنیم. یکی گروه A هست که کالاهای خصوصی قیمت بازار و صرفا قابل مصرف پس از پرداخت وجه هستند، مثل خودکار، مثل پیراهن. گروه B کالاهای خالص عمومی هستند، مثل پارک، کلاس درس، دفاع ملی که نیازی به رقابت برای اونها نیست، کاملا عمومی هستند، یعنی استفاده از اونها برای عموم آزاده. گروه C کالاهایی هستند که در اونها محدودیتی از لحاظ شده باشه که رقابتی در استفاده نیست، ولی استفاده از اون محدودیت داره، مثلا پارک بانوان، اتوبان با عوارض، همه میتونن از اون استفاده کنن، ولی یه سری محدودیت ها براش ایجاد شده. مثلا وقتی میگیم پارک بانوان، یعنی فقط بانوان میتونن استفاده کنن، یعنی کلیه بانوان برای کلیه بانوان آزاده، ولی آقایون از اون نمیتونن استفاده کنن. این یعنی محدودیت های خاصی ایجاد شده برای استفاده از اون. گروه B کالاهای با ضریب ظرفیت پذیرش محدودن، چون ظرفیت محدود هست پس تا حدودی رقابت پذیرن، مثل کنکور، استفاده از اتوبوس واحد و پر شدن اتوبوس، حمل و نقل ایام عید. اینها تقسیم بندی هایی هستن که انجام شده. حالا میگه معنی ازدحام یا تراکم چیه؟ به پدیده رقابت پذیری نسبی در مصرف کالاهای همگانی ناخالص پدیده تراکم یا ازدحام میگن. پدیده تراکم در جایی هستش که مصرف کالا با اضافه شدن مصرف کننده جدید افزایش پیدا میکنه. مثلا خدمات آتش نشانی با افزایش تعداد افرادی که تحت پوشش مصرف میشن و در نتیجه منافع سرانه افراد از اون کالا کاهش پیدا میکنه. و پس بعدی که در اینجا ما داریم اینه که میگیم چرا نظم بازار در تولید کالای عمومی شکست میخوره. تولید کالای عمومی مثل تولید هر کالای دیگه هزینه داره و هزینه عوامل تولید و تکنولوژی تولید و هزینه تولید و تابع عرضه کالای عمومی رو تعیین میکنه. اما طرف تقاضا در این بازار، یعنی بازار عمومی و کالای عمومی، مثل بازار کالای خصوصی، اون گروهی که در بازار کالای خصوصی وجود داره نیست. در مورد کالاهای عمومی شرایط فرق میکنه. تقاضا برای این کالا در واقع منعکس کننده چیه؟ تمایل و توانایی پرداخت برای خرید اون کالاست. میگیم افراد حاضرن که برای به دست آوردن مطلوبیت حاصل از مصرف یک کالای عمومی در رقابت با یکدیگه بهایی بپردازن. اما در مورد کالای عمومی افراد تمایلی به پرداخت بهایی برای عرضه اون نیستن، چون که از یک طرف کالای عمومی استثنا پذیر نیست و نمیتونیم افراد را از بهره بردن اون منع کنیم، و دوم اینکه کالای عمومی رقابت پذیر نیست و افراد برای مصرف کالای عمومی ناچار به رقابت با همدیگه و با مصرف کنندگان نیستن. و این هم در واقع به معنی چیه؟ یک سواره مجانیه. در واقع دلیل وقوع پدیده سواره مجانی همون استثنا ناپذیری و رقابت ناپذیری کالای عمومی هستش که از اون شامل میشه. در نتیجه شکست دولت نیز در تأمین بهینه و کالای کالای عمومی نه تنها دور از انتظار نیست، بلکه غالبا به وقوع نخواهد پیوست. و بحث دیگه که در اینجا هست و در موردش صحبت میشه، ما میخوایم ببینیم که مشکلات تولید کالای عمومی چیه که کمتر مردم، یعنی بخش خصوصی، به تولید کالای عمومی پردازه. یکی اینه که ضایع شدن تدریجیشه، استفاده مشترک و عدم دقت در حفظ اون و مسئولیت ناپذیری عواملی هستن که باعث ضایع شدن تدریجیش میشن. 2، اتلاف زیاد منابع. افراد به علت اینکه مشترک دارن از چیزی استفاده میکنن و در مصرف عمومی رقابت ندارن، در حقیقت بد مصرف میکنن اون رو. 3، عدم کنترل مصرف عامل سوم مشکل تولید کالای عمومیه. برخی از افراد بیشتر بهره میگیرن و برخی دیگه کمتر، و این ناخواه باعث ناعدالتی میشه. پدیده سواره مجانی گروهی استفاده میکنن و بدون اون که در هزینه تامین اون سهیم باشن. و پنجم پدیده ازدحام. اینها این پنج مورد مشکلات تولید کالاهای عمومی هستند که قابل ذکر شد بودن. حالا میخوایم در مورد چی صحبت کنیم؟ در مورد فقر صحبت کنیم. مثلا میبینیم فقر چیه؟ خط فقر کجاست؟ اما فقر میگیم که تعریف متفاوتی برای فقر وجود داره، اما تعریف کلی که با مصادیق گوناگون و بیشماری قابل تفسیر هستش اینه که میگیم که افراد مبتلا به فقر قادر به اداره یک سطح قابل قبول و مناسب از زندگی نیستن. البته در خود این تعریف میگه ما دهها سوال وجود داره و تفسیر وجود داره، مثل اینکه مثلا سطح قابل قبول و مناسب زندگی کدوم زندگیه. سطح زندگی بستگی به نظام های ارزشی اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین موقعیت زمانی و مکانی و تفاصیل گوناگون متفاوته. برای فرار از کلی بودن تعریف میم تلاش های زیادی انجام شده و به طور کامل از مفهوم فقر رفع ابهام بشه. در این تعریف میگیم جنبه های زیر به عنوان مصادیق فقر بیان شده. مثلا میگیم فقر به معنای کافی نبودن تغذیه، نرخ بالای مرگ و میر نوزادان، امید به زندگی، پایین بودن فرصت های تحصیلی کم، آب آشامیدنی سالم و غیر کافی، بهداشت و درمان ناکافی، مکان نامناسب و فقدان مشارکت در فعالیت‌های تصمیم گیری، اینها میتونیم از مصادیق فقر در نظر بگیریم. حالا میخوام ببینیم اصلا خط فقر کجاست. فقر رو متوجه شدیم که چه تعریفی ازش داریم و حالا میخوام ببینیم که خط فقر اصلا در کجا قرار داره. میگیم خط فقر عبارت است از میزان درآمدی که شخص میتونه به وسیله اون نیازهای مادی خودش رو تامین کنه و با اون میزان درآمد فقیر گفته نشه، و افرادی که از نظر میزان درآمد پایینن و افرادی که از نظر درآمدی بالاتر از اون باشن میگن غیر فقیر، ولی افرادی که پایینتر از اون سطح درآمدن میگن فقیر. از اونجایی که نیازهای اساسی مادی بستگی به تنوع زمان و مکان و جوامع متفاوته، میگیم خط فقر هم در هر کشوری متفاوته و به میزان توسعه و ارزش‌های اجتماعی اون جامعه بستگی داره. انواع ما دو نوع خط فقر داریم، یکی خط فقر نسبی و خط فقر مطلق. خط فقر مطلق فقریه که منحصرن به وضعیت افراد خاص بدون هیچ گونه مقایسه بین اونها و دیگران اشاره داره. فقر مطلق زمانی میگیم به وجود میاد که زندگی افراد در معرض آسیب و نقصان‌های جسمی یا اجتماعی و فرهنگی قرار بگیره. اما فقر نسبی چیه؟ میگیم فقر نسبی به وضعیت افراد در مقایسه با دیگران اشاره میکنه که در این تقسیم دیگه فقر به فقر اولیه و ثانویه تقسیم میشه. حالا میگیم روش‌های تعیین خط فقر چیه؟ ما چجوری میتونیم خط فقر رو تعیین کنیم؟ ما سه مورد برای تعیین خط فقر داریم. یکی مصرف یک سبد خاص از کالا، یعنی ما یک سبد خاص رو برای افراد در نظر میگیریم و با توجه به اون سبد کالا میایم افراد فقیر رو، یعنی خط فقر رو باش مشخص میکنیم. میگیم افرادی که این سبد کالا رو دارن زیر این سبد کالا یعنی فقیرن و بالای این سبد کالا میگیم بالای خط فقرن، یکی از هزینه های کالا و یکی هم درآمد کله. میگم از میان این سه تا روش، روش اول بیشتر مورد نظر قرار میگیره چون مساوات کالا رو بهتر میتونیم تشخیص بدیم، ولی از میان روش دوم و سوم که همون هزینه کل و درآمد کله، اغلب روش دوم یعنی همون هزینه ترجیح داده میشه. چرا؟ چون به دست آوردن آمار واقعی میزان هزینه آسان‌تر از سنجیدن میزان واقعی درآمده. چون تجربه نشان داده که در نظر سنجی های مردم معمولا میزان هزینه های زندگیشون بیشتر از میزان درآمدشون نشون داده میشه و مردم تمایل به این دارن که بیشتر هزینه هاشون رو عنوان کنن تا اینکه بخوان درآمدهایی رو که کسب میکنن اعلام کنن. خب حالا میگیم یک سری معیارهایی برای سنجش نقش دولت وجود داره. این ما 4 تا معیار داریم که میتونیم سنجش نقش دولت رو داشته باشیم باش. یکی حجم هزینه های دولت، یعنی از طریق هزینه هایی که دولت در کشورش انجام میده میتونیم سنجش نقش دولت رو انجام بدیم. 2 نسبت هزینه های دولت به درآمد ملی. 3 نسبت هزینه های دولت به جمعیت یا هزینه سرانه دولت. و 4 ترکیب هزینه های دولت. و اما مالیات، مالیات چیه؟ مالیات میگیم سهمی از دارایی یا درآمد یا مصرف افرادی که بر حسب توانایی پرداخت اون برای تأمین مخارج عمومی که دولت بر اساس اصل همکاری ملی و طبق قوانین نقدن برداشت میکنه. یعنی دولت میاد یک مقداری از درآمد افراد رو چه از بنگاه ها و چه از خانوارها ازشون میگیره، از درآمدی که کسب میکنن و خرج مخارج عمومی میشه. حالا اهداف کلان مالیات چیه؟ یکی اهداف درآمدیه که در حقیقت میخواد یک درآمدی کسب کنه و از طریق اون بتونه هزینه های دولت تامین بشه، یعنی در سبد بودجه قرار داره مالیات در حقیقت. یکی اهداف توزیعیه، میخواد توزیع مجدد درآمد انجام بده، یعنی اختلاف طبقاتی رو کم کنه. سه اهداف تثبیتی داره، یعنی مبارزه با تورم و رکود. و چهار اهداف تخصیصی، یعنی جهت‌دهی به مصرف برخی از کالاها و اصلاح الگوی مصرف. حالا ویژگی اصلی مالیات چیه؟ میخوام ببینیم که مالیات چه ویژگی هایی داره. یک، اجباری بودنشه که در اون همگان مکلفن که این کار رو انجام بدن. دو، بدون عوض رابطه ای بین پرداخت مالیات و سهم افراد از کالای عمومی وجود ندارد. سه، قطعی بودن درآمد قطعی برای دولت است و قابل استرداد نیست به جز موارد اشتباه محاسباتی. و میگه مالیات یکی از ابزارهای توزیع مناسب درآمد در جامعه هست و به پرداخت کنندگان مالیات میگن معدی. اینا یه سری نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیره. هم وصول مالیات و هم مصرف مالیات باید از گذرگاه قانونی انجام بگیره حتما. حالا میگیم عوارض چیه؟ میگیم عوارض وجوهیه که دولت یا شهرداری ها در جهت مصارف خاص و یا ارائه خدمات به افراد خاص دریافت میکنن، مثل عوارض شهرداری. میگه فرق، میخوام ببینیم فرق بین عوارض مالیات چیه. محل مصرف مالیات مشخص نیست و مالیات به طور اجمالی صرف مخارج عمومی جامعه میشه و متعلق به کل جامعه است، یعنی هزینه عمومی در حقیقت میشه. اما عوارض صرفا عوض خدمات مشخصی که به افراد ذی‌نفع پرداخت میشه در حقیقت اون عوارض گرفته میشه. مثلا عوارض جاده های قم که ماشینایی که به سمت جاده قم دارن میرن، یه سری عوارضی اونجا وجود داره و افراد باید این عوارض رو پرداخت کنن و بتونن وسایل نقلیه از اونجا جابجا بشه. حالا نکات مهمی در طرف مالیات وجود داره. یکی اینه که مالیات برای پرداخت مخارج عمومیه و هدف اصلیش هم مخارج عمومی هم رسیدن به اصل حد مزاجه. دو، مالیات برای اجرای سیاستگذاری مالی هست. سیاستگذاری های مالی دولت هم آثاری چون محدودیت مصرف یک کالای خاص، حمایت از صنایع خاص و داخلی و یا منطقه است که اون در راستای اهداف قانونی و مالیات ابزار دقیق سیاستگذاریه. عواملی که تشخیص دهنده مالیات هم یک، مأخذ و مبنا هستند. دو، نرخ مالیات هست. و سه، مبلغ مالیات. مأخذ میگه موضوعی که مالیات بر اون تعلق میگیره و امتیاز یا مالی که مالیات بر اون بسته میشه که این هم بر دو نوع هسته، چی که مبنای اقتصادی و مبنای غیر اقتصادی. مبنای اقتصادی که همون درآمد فرده، ثروت صرف فرده. مبنای غیر اقتصادی میشه مالیات سرانه، مالیاتی که هر سال برای فرد در نظر گرفته میشه، ثابته. نرخ مالیات چی؟ حالا میگیم درصدی از مبنا مالیات که مبنای محاسبه مالیات قرار میگیره. نرخ مالیات ما بر سه نوع تقسیم میشه. یکی مالیات تناسبی، نرخ تصاعدی و نرخ تنازلی داریم ما. در نرخ تناسبی نرخی گفته میشه که بدون توجه به تغییرات مبنای مالیات همیشه ثابت گرفته میشه و این نرخ به یک نسبت مساوی به مقادیر متغیر مالیات تعلق میگیره. اما نرخ تصاعدی چیه؟ در نرخ تصاعدی به نرخی اطلاق میشه که با افزایش مالیات مقدارش افزایش پیدا میکنه و در حقیقت به چند بخش هم تقسیم میشه. و در نرخ تنازلی چی داریم؟ میگیم ما در این نرخ هرچه مبنای مالیات وسیع تر میشه از نرخ مالیات هم کاسته میشه، یعنی هرچی اون درآمده افزایش پیدا میکنه، اون مصرف افزایش پیدا میکنه، نرخ مالیات هم کاهش پیدا میکنه. با تشکر از اینکه وقتتون رو به من دادین.